قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: سنة الكرام الوفاء بالعهد. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه: أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. روز اول ماه جمادی الاول و با یاری و لطف خدا این اولین روز از این محفل ارزشمنده. به نظر میاد که با توجه به این که این ایام تعلق دارد به وجود نازنین و مقدسه بانوی بزرگوار اسلام و عالمیان فاطمه زهرا سلام الله علیها، تا جایی که امکان داشته باشد میباید مباحثی رو در ارتباط با اون بزرگوار صحبت کنیم و ارائه بدیم. منتها از اونجایی که این بزرگواران الگوی ما به حساب میان، باید ببینیم که در کدام یک از مراحل زندگی میتوانند به طور جدی نقشی داشته باشند که در تمام طول تاریخ بشر این نقش بتواند کاربرد خودش رو نشون بده. یکی از موضوعات بسیار مهم در زندگی اجتماعی قراردادهایی است که بین مردم انجام میشه و مردم بر اساس او باید زندگی خودشون رو تأمین کنند، سازگار کنند. عهد و پیمان مسئله بسیار بسیار مهمی است. در زندگی عمومی و عرفی چندین نوع عهد و پیمان وجود داره. یکی قولی است که معمولا انسانها به هم میدن و به تعبیر ساده با هم وعده میگذارند. یه تعبیری رو ما شنیده ایم که میگه هزار وعده خوبان یکی عمل نشود. بعضی از افراد را آدم میبینه که اینا قول میدن، وعده میکنن، اما به وعده خودشون عمل نمیکنن. حالا این قول اگر در اصطلاح قرآنی بخواد مطرح بشه، گاهی به عهد ذکر شده است. یک جا خدا می‌فرماید انسان مؤمن از غیر مؤمن اگر بناست شناخته بشه، یکی از نشانه‌های مؤمن اینه که والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. انسان مؤمن اونیه که هم امانتدار خوبی و هم اگر قولی به کسی داد دقیقا اون قول را عمل میکنه و تا میکنند. یاری که میفرماید اوفو بالعهد ان العهد کان کان مسئولا. این تعبیر قرآن بسیار تعبیر دقیق و ظریفیه. معنای این جمله اینه که اگر به کسی قولی دادید، عهدی بستید، قرامی گذاشتید، وفا به اون قول بکنید، انجامش بدید. چرا؟ ان العهد کان مسئولا نشون میده که یکی از چیزهایی که هم در دنیا و هم در آخرت مطرح میکنند این است که شما به قولتون عمل نکردید. چرا؟ سوال میکنند، میپرسند از انسان اون جایی که عمل نکرده باشه به قولی که داده است را. در بعضی از جامعه های امروزی برای مسئله قول و قرار خیلی جایگاه قائلند، بسیار براشون مهمه و با توجه به اینکه عمر انسان با سرعت داره رو به کاهش میره، یعنی یه زمانی مردم 100 سال به بالا عمر میکردن، وقت کم میآوردن، حالا که سن طبیعی انسان با سرعت داره کاهش پیدا میکنه، مسلما زمان بسیار بسیار مهمه. فرصت‌هایی گاهی در زندگی برای آدم پیش میاد که اگر این فرصت‌ها به خوبی ازش استفاده نشد ضررهایی رو به وجود میاره که گاهی غیر قابل جبرانه. در بعضی از جامعه‌های امروزی روی ثانیه‌ها با هم دارن فکر میکنن و حساب باز میکنن. ماها میگیم اگر کسی قول داد تا 24 ساعتش هم جا داره که تأخیر میفته. وعده میکنن که مثلا فرض کنید برای نهار ما میاد منزل شما، بنده خدا هم یه هزینه کرده، خرج کرده، میگذره میبینیم که آخر شب ساعت 12 زنگ زدن که یا الله ما اومدیم. بابا بنام تو شما ظهر میاد. یک کمی دیر شد. بعضیشون هم توجیه هم میکنن و یه جوری برخورد میکنن که انگار هیچ حادثه ای اتفاق نیفتاده. اگر قولی دادید اوفو بالعهد، وظیفه دارید، شما قبول کردید و به عنوان یک انسان مؤمن مسئولیتی رو پذیرفتید. در مقابل پذیرش این مسئولیت شما یک وظیفه به عهدتونه، باید انجامش بدید. حالا اگر قراری گذاشته شد و قولی داده شد میگن بعد اگه عمل نکردید ان العهد کان مسئولا. هم در دنیا معمولا آدمای بدقول ارزششون و اعتبارشون از دست میدن، هم در آخرت. تو دنیا هم بین خود ما مردم معموله، تا دیدیم یک کمی دیر کرد بگیم معلوم شد آدم مرتب و منظمی نیست، که آدم قبلش برنامه ریزی نکنه، حساب نکنه روی کارش. اگر هم حساب شده بود و عمل کرد، آثارش چی میبره؟ نتیجهش گیر کی میاد؟ گیر خودش. اگر که نفر سوال کرد آدم فلانی چه جور آدمیه، میگه که حداقل من میدونم اگه قولی داد عمل میکنه، اگه قرار گذاشت به موقع میاد. خیلی مهم. در روز قیامت موقفها و جاهای زیادی انسانها رو نگه میدارن و ازشون سوال میکنن. قرآن میفرماید قفوهم انهم مسئولون. ما در یک روایت داریم که در روز قیامت هفتاد موقف وجود داره. هفتاد جا آدم باید بایستد. موقف یعنی محل ایستادن. یکی از جاهایی که خیلی آدم معطل میشه موقف عهد و پیمانه. قول دادی چرا عمل نکردی؟ قرار گذاشتی چرا سر قرار حاضر نشدی؟ نکته مهم اینجاست که امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند سنت الکرام الوفاء بالعهد. انسانها بعضیشون کریمند. آدم کریم یکی از نمونه ها و نشانه های کرامت و بزرگواریش اینه که غیر خلف کننده وعده است. اینه حتما به وعدهش عمل میکنه، توجه میکنه به قولی که داده. این روایتی که عرض کردم از کتاب شریف قررالحکم از فرمایشات گوهربار امیرالمومنین علیه السلام. اما وفای به عهد مخصوصا تعهدهای سنگین، پیمانهای بزرگ و معنوی کار دشوار و مشقت آوری. هر چه کار مهمتر باشه قولی که داده میشه مهمتر. گاهی آدم میبینه که بعضی ها اونقدر براشون این گونه مسائل پیش پا افتاده جلوه میکنه، اونقدر بی تفاوتن که گاهی با یک خلف وعده اونها یه زندگی متلاشی میشه. اما میگم چه ما نیدارد؟ من همینطور گفتم میام، اما نمیدونستم که یه همچه حادثهی به وجود میام. خب این اعتباری که آدم پیدا میکنه اگر از بین رفت شخصیت آدم رو زیر سوال میبره. یه دفعه دیگه اگر قولی داد بیا ولش کن، این قولاش قول نیست. چند جاست که خیلی خودشو نشون میده این قول و قرارا. من فکر میکنم یکی از جاهایی که خیلی خیلی حساسیت درش هست جلسه خواستگاری رفتن. اما امشب ساعت 9 میایم خونه شما. این بندگان خدا رو میشونه تو خانه. بعد یه وقت نگاه میکنی ساعت 10:11 زنگ میزنه که ببخشید ما تا اومدیم بریم نمیدونم عرض کنم که مادر بزرگمون رو را بذاریم و بیان. طول کشید با یه کلمه ببخشید میخواد 2 ساعت خلف وعده ای که کرده را یه جوری اصلاحش بکنه. خونی زشته که بسا مردم برای کارشون، برای زندگیشون تدارک دیدن، تصمیم گرفتن، فکر کردن، برنامه دارن. تو ایام عید دید و بازدیدها چقدر میتونه در زندگی افراد اثر بگذاره؟ طرف میخواد بره بازدید کسی یا دیدن کسی، شما زنگ میزنید ما داریم میایم اونجا، میشوندش تو خانه، بعدم راحت بریم حالا شاممونو بخوریم بعد بریم. شما گفتید الان من میام. چه بسا اونم تلفن میکنه که ببخشید ما 5 دقیقه دیرتر میام چون این مورد اضطراری پیش آمد. اونم خلف وعده براش دور میشه. هر چقدر کار بزرگتر باشه تصمیم و قولی که روش گرفته میشه یا داده میشه از اهمیت بالاتری برخورداره. طوری که فقط انسانهایی میتونن همیشه بر قول و قرار خودشون پایبند بمونن که خیلی قوی باشن. ما در اصطلاح قرآن یه تعبیری رو داریم به نام اولول عزم، چون اراده در زندگی انسان همون پایه اصلی برای انجام قولی که آدم میده. اولو العزم یعنی آدم هایی که وقتی یک کار بزرگی رو قبول میکنن دو تا چیز رو همراهش میکنن، یکی آگاهی و یکی قدرتمندی خودشون را. داره قول میده، میگه میتوانم انجامشم میدم. هر چقدر آدم قوی تر باشه قولهای مهمتری به دیگران میده. به همین دلیل میگن با اینکه پیمانه ها و پیمان سپاران زیادن، اما وفاداران و کسانی که این پیمانه ها رو به انجام برسونن کم زیاد میشن. خیلی قول میدن اما کی به قولش عمل کرد؟ کی پابند موند؟ وقتی میخوان دو نفر با هم ازدواج کنن میگن که ما تصمیم گرفتیم تا آخر عمرمون با هم زندگی کنیم. اونقدر قوی با هم زندگی رو شروع میکنن که امیدواریم خدا خودش به آبروی امام زمان کمکمون کنه. متاسفانه در جامعه امروز بسیاری از مسائل اخلاقی و اعتقادی است که داره تحت تأثیر قرار میگیره. هنوز یک سال از زندگیشون نگذشته میبینیم که صدای قرولندشون بلند شد. شروع میکنن به پیمان شکنی کردن، قرارشون یادشون میره، قولی که دادن فراموش میکنن و همین هم باعث میشه بسیاری از مواقع یه زندگی شیرین عالی که اینا داشتن مبدل میشه به یک زندگی تلخ. اعتمادا سلب میشه، کم بی‌مهری ها شروع میشه. همین فقط میخواستی که این مسیر رو طی بکنی، فقط میخواستی ازدواج کنی، پس چه شد اون قول و قراری که گذاشتی؟ چی شد اون پیمانی که بستی که من به تو وفادار میمونم؟ دو چیز رو خدا در قرآن خیلی روش حساب باز کرده. یکی مسئله امانتداریه که اونم یه نوع پیمانه. یعنی وقتی شما از کسی چیزی رو به عنوان امانت قبول کردید، در حقیقت دارید بهش قول میدید که من این امانت تو را حفظ میکنم. حالا اگر خدا ناکرده نتونستید از عهده حفظش بر نیامدید و یه خسارتی به این امانت وارد شد، آیا میدونید که اسلام بفرماید اگر کسی امانتی رو قبول کرد ضامن اون امانته؟ اگر از بین رفت باید جبران کنه، خسارت شو باید بده. ببخشید ظرف شکست، رفته یه فرض کنید که ظرف بسیار ارزشمند قدیمی رو آورده امانت داده دست یه نفر میشکنه، بعد ببخشید شکست، همین خلاص شو. سنگینی بار امانت رو قرآن میفرماید انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما عرضه کردیم، ارائه دادیم امانت را، که حالا بعضی میگن این امانت قرآن بوده، بعضی میگن این امانت اهل بیت بودن، بعضی میگن این امانت اعتقاد به ولایت اهل بیته. چندین معنا برای این امانت گفته شده. ما این امانت رو داریم دست مردم، اما در بین موجودات میفرماید فقط و حمل حد انسان، بشر بود که حاضر شد امانت رو بپذیره. انه کان ظلوما جهولا، قبل از آنی که این امانت رو بپذیره هم ستمگر بود و هم جاهل و نادان. معناش اینه که بشر وقتی که قرآن، دین، ولایت، دوستی و محبت اهل بیت قبول کرد، از جهل و گمراهی نجات پیدا می‌کند. وجود نازنین و مقدس امام زمان ارواح و نافدا امانت خدا و پیغمبر در بین ما هستن. اگه پیغمبر نفرمود که من در بین شما دو چیز رو امانت میگذارم، یکی قرآن، یکی اطرتن. امام زمان کی هم؟ یکی از اطرتن. و اگر کسی توجه نکنه معناش اینه که نسبت به اطرت کوتاهی کرده، ظلم به اطرت کرده. توی همین جهت میترگویند که اگر چه خیلی ها قول میدن، اما در بین اینا چند نفرشون هم که به قولشون عمل میکنن. ما به عمل نگاه میکنیم افراد را و ارزش بهشون میدیم. معیارمون قول دادن نیست، معیارمون عمل کردنه. یه بررسی کردم من، 7 نوع میثاق و پیمان و قرار ما در آیات قرآن و روایات داریم. اشاره کنیم به اینا و ببینیم که در آیات قرآن به چه نحوی این مسئله دیده شده. اول، خدا در قرآن مجید سوره مبارکه یاسین آیه 60 می‌فرماید: الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. که مراد از این پیمانی است که خدا با انسان بست. این روزی رو ما داریم معروفه و شما شنیدید میگن روز الست. روز الست یعنی که خدا حضرت آدم رو خلق کرد. موقعی که آدم آفریده شد، تمام بشر، تمام انسانها را از اولین انسان یعنی حضرت آدم که بگذره تا برسد به روز قیامت، این همه انسانی که بنا بوده به دنیا بیان و هنوز خیلیشون به دنیا نیومدن، ذره های اینا رو خدا خلق کرد. حالا تعبیر ذره کرده، اصطلاحی که امروزی ها به کار میبرن، فرض کنید که مثلا ما میگیم ژن اینها رو آفرید. به اصطلاح دقیق‌تر و علمی‌تر و امروزی‌تر، DNA هر کدام از اینا رو خدا خلق کرد. خب خیلی جای زیادی نمی‌گیره. DNA یا ژن محدود میتونه باشه از نظر حجم و جا، و این رو قرار داد در زهر و پشت آدم که ما میگیم انسان یخرج من بین صلبه و ترائب. اینه هم پدر در به دنیا آمدنش مؤثره، هم مادر. این دوتا با هم مؤثرن. خدا این رو قرار داد در پشت آدم و یک جا ازشون سوال کرد: الستو بربکم؟ آیا من خدای شما نیستم؟ قالو بلا. تمام اونهایی که ایمان به خدا درشون وجود پیدا کرد، وقتی خدا ازشون سوال کرد که آیا من خدای شما هستم یا نه، گفتن هستی. خطاب شد که حالا اگر من خدای شما هستم، غیر مرا نپرستید، موظفید فقط مرا ستایش و پرستش بکنید. اونم قبول کردن. خدا در این آیه مبارکه و شریفه می‌فرماید: الم اعهد الیکم؟ آیا با شما یه قرارداد ننوشتیم؟ امضا نکردیم؟ خودتون قبولش نکردیم؟ یا بنی آدم، شما که فرزندان آدم ابوالبشری، چه قراری ما با هم گذاشتیم با خدا؟ الله تعبد و شیطان. قرارمون با خدا این بودی که شیطان رو عبادت نکن، خدا را بپرستید نه شیطان را. امروز می‌بینید علنا حتی در ایران خود ما یه عده هستن افتخارم می‌کنن به اینکه شیطان پرستن، یه عکسی از شیطان روی سینه خودشون انداختن، یه قیافه‌ای که نمی‌دونم از چشش داره آتش بیرون می‌زنه و شاخ داره و دم داره و سم داره و اسمش رو گذاشتن شیطان. حالا واقعا آیا شیطان همین قیافه رو داره؟ نه، با تمام وجودش علاقه به شیطان پرستی پیدا کرده. چرا؟ آیا واقعا اون چیزی که در وجود آدم به نام نیمه به پرستشه باید در قالب شیطان پرستی خودش نشون بده؟ بگید که من نماز میخوام چیکار کنم؟ روزه میخوام چیکار کنم؟ من میرم دنبال شیطان و از او در زندگیم تبعیت میکنم. خدا میفرماید مگه ما قرار نگذاشتیم الا تعبد و شیطان؟ اینجا بد نیست حالا یه مقداری من توضیح بیشتری بدم به خاطر اهمیتی که این موضوع داره. گاهی وقتا ما ادعا میکنیم که خدا پرستیم، اما تو وجود خودمون که میریم کاوش میکنیم، میبینیم انگار اون عقیده‌ای که باید ما به خدا درمون باشه نیست. تمایل داریم به کارهایی که بیشتر جنبه گناه و معصیت درشه. داریم مثال میزنیم، میگیم اگر یه جلسه عقد آدمو وعده بگیرن و همون موقع هم یه پاکت بیارن در خانه، معلوم میشه یکی از فامیل مرده، چکار میکنی؟ کدومش انتخاب میکنی؟ اون پاکتی که مربوطه به اون بنده خدایی که از دنیا رفته را آستکی میذاریم زیره، عرض کنم که کاغذا، و میگیم که خب اون چکه مخت، ما میریم یه زندگی رو به وجود میاریم لطا ببینیم که فرصت میکنیم. بعد بیاییم یه تلفن میکنیم میگیم عجب مرد، اما اون که عقده انگار بیشتر به دلش مزه میکنه، میگه میریم اونجا. اگر بین حلال و حرام آدم گیر کرد، اکثر مردم دیده میشه که سوق پیدا میکنن به سوی حرام، از حلال استقبال کمتر میشه. بشر در معرض خطره، بشر دائما در مسیر زندگیش با این دوتا راه روبروه، یا راه خدا یا راه شیطان. و متاسفانه اکثر مردم در زمانی که دارن تصمیم نهایی رو میگیرن، راه شیطان رفتن را بر راه خدا رفتن ترجیح میدن، تمایلشون بیشتره. اگه پای گناه جور شد، بیشتر مثل که رغبت دارن تا اونجایی که بهشون بگی آقا بیاید به سمت خدا، یه کار با ارزش مثلا انجام بدیم. این که میفرماید الله تعبد و شیطان، ترستش یعنی که آدم خودشو دربست در اختیار چیزی قرار بده. اختیار آدم باورش شد که شیطان و کارهایی که انجام میده با طبع ظاهرش بیشتر سازگاری داره، میره دنبال هم. حتی خدا میفرماید ولا تتبعوا خطوات شیطان، خطوه یعنی گام قدم. گاهی وقتا اولین قدم رو که آدم برداشت تا آخر کار میره. دیشب یه جلسه بودیم، بعد از بزرگان و عزیزان تو اون جلسه بودن، یه سوال یکشون کرد، گفت آقا شراب شما میگید حرام؟ خدا میفرماید انما الخمر رو بعد بلمکسر و بلانصاب تا میرسه به اونجا که رئیسون عمل شیطان، فجتن بور نخورید. گفت آقا یه قطره شراب جاده ما محض نمی کنه که شما میگید نخورید، بر یه قطره و دو قطره، بعد یا اینقدر که دیون سخت شدن که باید یه بشکه بخورن تا تحت تأثیر قرار بگیرن محضش. چرا یک قطره هم حرام خوردنش؟ آیا تالا فکر کردیم؟ با اینکه یک قطره شراب هرگز آدم رو مست نمی کنه، هیچ شرابی وجود نداره که یک قطرهش انسان رو مست کنه، اما اسلام بفرماید حتی یک قطره از شراب هم خوردنش حرامه. چرا؟ یا مثلا فرض کنید در بعضی از گناهان اصرار داره که بلو کمش باشه نباید انجام بشه. بشر یه موجود زیاده طلبه، زیاده خواهه، یه موجود حریصه. اگر راهی براش باز شد، بهش گفتی یه قطره شراب طوری نیست، اون یه قطره رو به صدها قطره هم میکشونه. نمیتونیم ما باورمون آمده که یه قطره شراب مست نمی کنه، اما میدونیم که بشر میگه آره یه قطره دیگه هم بخورم، مثل قضیه اون بنده خدایی که از روستا داشت میامد، یه خربزه برداشته بود آمده بود ببره برای شهر و تقریبا خیلی دلش میخواد این خربزه رو یه جوری یکم میشه بخوره، گفت از اولادش بیاده شد گفت یه باریکه برم داریم میخوریم و روشو روی خربزه رو میخوریم، روی خربزه رو خوردید بازم دلش میخواد، بقیه زیر خربزه رو هم قارت زد خورد دید بازم دوست میداره. معروف رو میگم که گفت که خوصهاش هم میخوریم که معلوم بشه نخانی زیده و نخانی رده، نخانی اومده و نخانی رفته، همه شو خورد. بشر رو اگر